سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والقسم والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله عز وجل حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فإنها مفتاح سداد وذخيرة معاد وعمران بلاد وعتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة، بها ينجو الطالب وينجو الهارب وتنال الرغائب. فقد حرض الله عليها وقال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بعد از دعوت به تقوا و نیز تشکر از شما که این عبادت رو ارج می نهید و گرامی می دارید و با زحماتی که دارد شرکت می کنید، وارد به بحث مطرح در هفته گذشته می شوید. بحث جدیدی رو تحت عنوان بخل در قرآن مطرح کرد. اول از طریق لغت مفاهیم لغوی بخل رو من توضیح دادم و بعد آیه ای رو از سوره یا آیاتی رو در واقع از سوره حدید مطرح کردم. دو آیه بیان شد و سه آیه دیگر مانده است. آیه امروز اصلا با بخل شروع میشه. دعایی که پیش از این آمده مقدمه بوده است برای ورود به این آیه. دو آیه بعد از این هم مؤخره است، توضیح است و تبیین است برای این آیه. یعنی اینا یه مجموعه آیات هستند که آیه بخل در میانشون قرار گرفته. الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل و من یتولى فان الله هو الغنی الحمید. یه گروهی از مردم هستن که خودشون بخل میکنن و به اینجا هم اکتفا نمیکنن و راضی نیستن، دیگران رو هم دعوت به بخل میکنن. خودشون که بخیل هستن به دیگران هم توصیه بخل میکنن و هر کسی که روی برگرداند از فرمان خدا و من یتولى، یعنی کسی که اعراض بکنه از اینکه خدا گفته از بخل نکنید، بخل کند، پس بداند که به نظام هستی آسیبی وارد نمی شود که اون خداست و خدا هم بی نیاز است و هم پسندیده. برای اینکه نتایج انفاق به خاطر این دوتاست، یعنی آدم انفاق میکند که نیاز رو برطرف بکنه، پس خدا بی نیاز است. یعنی اگر بخل بکنید به خدا آسیبی نمیرسد، چون نیازی به انفاق شما و مرحمت شما و لطف شما و دهش شما و عطا و اعطاء شما ندارد. و یک مرحله بعد انفاق این است که یه چیزی را یا یه کسی را به حمیدیت برساند، یعنی به شایستگی و صلاحیت برساند. مثلا آدم انفاق میکنه، خرج میکنه که یک زمین رو تبدیل به یک ساختمان بکنه، یعنی این رو زمین رو تبدیل میکند به یه چیز حمید یا احمد، یعنی شایسته تر و با صلاحیت بیشتر و پسندیده تر. مثلا اگر این زمین باشه ممکنه در اون کشت و کار بشه، ممکنه که چند نفر برای سکونت چند تا چادر توش بزنن زندگی بکنن، ممکن هست که بدون چادر توش زندگی بکنن، ولی شایسته تر و پسندیده ترش اینه که تبدیل به یک ساختمان بشه. پس شما با انفاقتون، با اعطایتون، چه چیزی که در خدا ناقص هست میخواهید به حمیدیت برسانید و اون رو پسندیده بکنید؟ خدا ذاتاً حمید هست، پس از این بابت هم نیازی به انفاق شما ندارم. پس بخل، آثار بخل به خود شما برمیگرده، آثار ناپسندش. ولی ما راه رو روشن کردیم، ما گفتیم که چه اتفاقی باید بیفته و چه راهی رو شما باید بروید. این رو در آیه بعد توضیح خواهد داد که ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. اون چیزی که ما از شما میخواهیم این است که انفاق شما، هزینه کردن شما از هر چیزی که هزینه میکنید، از جانتون، مالتون، عمرتون، وقتتون، دستتون، چشمتون، زبانتون، پاتون، از هر جایی که، هر چیزی که در اختیار دارید انفاق میکنید، خانتون رو در اختیار میذارید، نمیدونم هر چی، از همه اینها ما میخواهیم که جامعه شما و خود شما به قسط برسید، یعنی به عدالت برسه. ببینید چهار چیز رو یا چهار رکن رو در این آیه ذکر میکنه. اول بیانات. ما بیانات دادیم، ما رسولانمون رو با بیانات فرستادیم. بیانه را اگر کسی رد کرد، یعنی یا مغرض است یا جاهل است یا مجنون. اگر کسی انسان عاقل در واقع قویم و مستقیم باشد، بیانه رو رد نمی کنه. در تمام دنیا به یک موجودی که ساخته شده است می گویند اتومبیل. این تبدیل شده به بیانه. همه جای عالم اسمش یکی. حالا ممکنه مدل‌هاش فرق بکنه، ساخت کارخانه‌هاش فرق بکنه، ولی اسمش اتومبیل. حالا اگر که یک کسی بیاد بگه نخیر این مثلا گاریه، خب این بیانه رد کرده. همه آدم هایی که این رو بشنون میگن که این یا مجنونه یا مغرضه یا این که جاهل، این سه تا درش هست. پس میگن ما رسولانمون رو با بیانه فرستادیم، بیانه قابل انکار نیست. پس کسانی که انکار می کنند بینات را در اون سه گروه قرار می گیرند که مع الاسف غالب بشر امروز منکر بینات است. بینات نه اینکه حتما باید تو قرآن آمده باشه، بیناتی که باش سر و کار داره، بیناتی که باش سر و کار داره. یعنی اگر که به او بگویند که راه تعالی بشر اخلاقه و اخلاق در جنگ رشد نمی کند، اخلاق در صلح رشد می کنه، میگه نه خیر، ما باید بجنگیم، ما باید از راه جنگ به اهدافمون برسیم. این انسان یا مجنون است یا جاهل است یا مغرض است. بیانه رو رد می کنه. یعنی تمام عقول بشر از بچه 3 ساله که جنگ رو بشناسد، جنگ بهش بگید یعنی این کاری که می بینی، خون ریزی بکنن، بمباران بکنن، آدم بکشن، تخریب بکنن، منابع ثروتشون رو از بین ببرن. این اسمش جنگه. تو اینو دوست داری؟ نه، من میخوام همه جا آرام باشه، میخوام برم توی پارک بگردم، میخوام پارک بمباران نشه، میخوام بستنی بخرم با خیال راحت بخورم، بچه 2 ساله، میخوام خیالم راحت باشه. این بیانه رو قبول کرده. پس رسولان با بیانه آمد. بیانه قابل انکار نیست. دوم باشون چی فرستاده؟ کتاب و میزان، که 2 میشه و 3. بله، کتاب و میزان. پس رسولان با بیانه آمدن، با کتاب آمدن، با میزان آمدن. کتاب نوشته است، یعنی نوشته وقتی روی کاغذ میاد که دلایل خودش رو با خودش داشته باشه. اینو میگن کتاب. یعنی شما یه کتاب فیزیک رو که بردارید، با اطمینان خاطر میبری سر کلاس درس بدید که آنچه که در این کتاب آمده درسته. و شما باید پای تابلو و تخت سیاه یا تخت سبز، هر چه از حال توی کلاس ها فرق کرده، ثابت بکنید مسئله رو. ریاضیاتش هم همینطوره، تبدیل شده به کتاب. پس آنچه که در کتاب آمده مطالب استدلالی است که دلیلش رو با خودش داره و قابل اثباته. این هم از کتاب. میزان چیه؟ میزان ابزار سنجش صحت و سقم اجرا است. یعنی آنچه که در کتاب هست و آنچه که با بیانات آمده باید سنجیده بشود که آیا به درستی در جامعه اجرا میشه یا نه. بسیاری از حکما ما گفتن که ترازو چه در قرآن آمده باشه چه بیرون قرآن، یعنی عقل، عقل سلیم بشری ترازوی سنجش است، اون میسنجه. پس اگر ملتی مثل ما نتواند صحت و سقم مطلبی را بسنجد، این ملت جاهل است، عاقل نیست، عقل او رشد نیافته است. این را من بذار بی پرده بگم، ما ملتی هستیم که صاحب عقل رشد یافته نیستیم، عقلانیت نداریم. تصمیماتمون رو ببینیم، طرفداری هامون رو از آدم ها ببینیم، مخالفت هامون رو با آدم ها ببینیم. هیچ یک پایگاه عقلانی نداره. پس میزان در دست ما نیست و خدا گفته است که ما میزان رو نازل کردیم، ما پیامبران رو فرستادیم، میزان رو نازل کردیم. نازل یعنی آمده پایین، یعنی در دسترس است، در دسترس. ببینید، به این آبچکنهای آبیاری قطره‌ای میگن نازل، یعنی آب رو برمیداره در دسترس درخت همونجا میذاره، یعنی همونجا تحویلش میده. پس نزول میزان یعنی خدا عقل را و ترازو را در اختیار و در دسترس بشر قرار داده است. چهارمی چیه؟ آهنه. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد. اگر که ملتی با اون 3 عنصر اساسی نتوانست راه خودش را پیدا بکند، مواجه با آهن می شود و آهن در آن بأس بسیار شدیدی است، یعنی دچار همین افتراقات و جنگ هایی که میبینید میشود. اگر اون ستا رو گذاشت کنار، دچار جنگ میشه. یا اینکه برای اینکه جامعه دارای نظم بشود، حاکمیتی میآید و ملتی را که میزان خودش رو به کار نگرفته که کتاب را اجرا بکند و بیانات رو محور هدایت خودش و راهیابی خودش قرار بده، با آهن سرکوبش میکنه. میگه حالا تو لیاقت نداشتی، من به حسابت میرسم. پس فیه بأسون شدید. حالا بعد از این که اونها رو فرستاد، اون ستا رو، با اون ستا میگه لیقوم من ناسو بالقسط، با بینات، با کتاب، با میزان، مردم باید و میتوانن به قسط عمل بکنن، میتوانن به عدالت برسن و میتوانن به آزادی برسن، چون شرط تحقق و حصول عدالت آزادی است. و اگر که نتوانستند، بحث آهن پیش میاد. اینا هشدار خداست و خیلی هم دقیقه و خیلی هم درسته. و شما به تاریخ بشر که نگاه بکنید، این اتفاقات افتاده. و منافع للناس، در این آهن منفعتهای بسیاری هم برای مردم هست، که یکی از اون منفعتها رو ابن عربی در تفسیرش میگوید که سر قلم است و سر قلم از آهن است و قلم است که می نگاورد و بشر را متحول می کند. پس این هم منفعت آهن رو برده در قلم، که نون و القلم و ما یسترون. قلم اینقدر مهم است که از آهن بهره می گیره. تا چه بشود؟ نتیجه می گیره. ولی یعلم الله من ینصره و رسله بالغیب ان الله قوی عزیز. تا اینکه خدا بداند، یعنی خدا جاهل نیست، ولی وقتی انسان ها عمل بکنند برای خدا، در اون لوحی که نگاشته می شود مکشوف است که نتایج عمل خوب این انسان ها اینه. ولی این حمایت از خدا و پشتیبانی و نصرت خدا و رسولان او به غیب است، یعنی نتایجش الان آشکار نیست. و خداوند هم نظام را طوری آفریده است که اعمال خوب و اعمال بزرگ و کارهای سنگین نتایجش خیلی خیلی دیرتر به دست می آید، خیلی دیرتر. شما اگر بخواهید مثلا 1 کیلو شیر رو تبدیل به ماست بکنید، خیلی راحته. ولی حالا اگر 100 کیلو شیر داشته باشید، عزا میگیرید. برنه چطور ماست بکنید؟ کار بزرگتریست. اون وقت اینها نتایجش دیرتر به دست میاد. چون دیرتر به دست میاد، اون وقت شما میگید خیلی خوب، حالا که ظرفش رو نداریم، و وقتش هم نداریم و وسیله حرارت دادنش هم نداریم، به جای اینکه شیر رو بردارید زحمت بکشید، چون زحمت داره، و ببرید به یکی بدید، بگید اینا رو ماست بکن، که اینها همه در غیب صورت میگیره ها، یعنی به اونم که دادید دیگه نمیدونید چه اتفاقی میفته، میبرید میگید میریزیم توی صحرا، راحتش میکنه و از شرش راحت میشیم. چرا؟ چون به اون غیب که ممکن است کس دیگری بتواند این کار بکنه ایمان نداشتید، خواستید خودتون رو راحت بکنید. از این جهت بلا فاصله بعد از اون که من ینصر الله و رسوله، چه کسی خدا رو نصرت میدهد و رسولانش رو، میگه بالغیب، این کار به غیبه و همه کارهای اساسی بشر به غیب است. اینا رو قبلا توضیح دادم براتون. اگر حوصله داشته باشید، یه شرح مبسوطی فخر رازی رو این آیه نوشته و تقسیم بندی کرده. از جاهای دیگر هم من تفاسیر رو دیدم، رو این آیه خیلی صحبت کردم، ولی تقسیم بندی فخر رازی دقیق تر و بهتره. خیلی جاهاشو ممکنه ما بگیم قبول نداریم، یا مثلا شماره 1 رو قبول نداریم، شماره 2 رو قبول داریم، این کار رو هم میشه کرد. ولی فخر رازی میگوید که وجوه مناسبت بین کتاب و میزان و بینات و هر سه تا با حدید به چند وجه امکان پذیره. یعنی ما تناسب بین اینا قرار بدیم. بگیم مثلا بیانات با کتاب چه رابطه ای داره، کتاب با میزان چه رابطه ای داره و این ستا با حدید چه رابطه ای میتوانن داشته باشن. میگه خدا مردم رو مکلف میکند به دو امر. اول به انجام رساندن آنچه که انجام دادنش سزاوار است، یعنی که بر خلاف نظر آقای دکتر سروش که سالها پیش گفتن انسان متدین مکلف است و انسان مکلف دیگه صاحب اختیار و صاحب عقل نیست، هرچه بهش گفتن انجام میده، و در صورتی که قرآن خلاف این رو میگه. به چیزی میگوید تکلیف که اگر شما انجام بدهید اون بهترین نتیجه رو برای شما به دست می آورد، ولی شما رو محق می کند، یعنی حق دارید که اون کار بکنید یا نکنید. ولی اون چی که خدا گفته اون چیزیست که شما رو به صلاح و شایستگی می رساند. پس اول انجام دادن این امور را خدا تکلیف کرده، دوم ترک کردن آنچه که انجام دادنش سزاوار و شایسته نیست، اونا را باید ترک بکنه. پس خدا امر به معروف کرده و نهی از منکر. در مورد اول، یعنی انجام دادن اون چیزهایی که سزاوار است و باید صورت بگیرد، این مقصود به ذاته، یعنی ذاتن این قصد خدا بوده است. قصد خدا این بوده است که انسان این کارها رو بکنه. چرا که اگر ترک فعل مقصود به ذات بود، واجب بود هیچ کسی خلق نشود. خب؟ یعنی این ترک فعل رو بگیم مقصود به ذاته، پس خدا نباید خلق بکنه. پس ایجاد و فعل مقصود به ذات است، پس انسان همیشه باید موجد باشه و چیزهایی که ضد وجود است اونها رو ترک بکنه. چه چیزهایی مثلا دارایی بشر رو از بین میبره؟ مثلا آتش سوزی. خیلی خوب پیش بینی میکنید، از این کپسول های آتش نشانی میخرید، جاهایی که فکر میکنید ممکنه آتش سوزی اتفاق بیفته نصب میکنید. بعد هم تأسیسات آتش نشانی در شهرتون ایجاد میکنید که این ثروت شما حفظ بشود. پس این کارهایی که میکنید به دلیل این است که وجود اساسا مقصود به ذاته، یعنی همه چیز باید باشه. چون همه چیز باید باشه، از این جهت خدا میگوید که حتی شماهایی که بدکار هم هستید بعد از مرگ نمی میرید، میاد اینجا عذاب میکشید، هستید از بین نمیشید، چون مقصود به ذات هستیست. دیگه چه چیزهایی ثروت آدم رو از بین میبره؟ اسراف، تبذیر. دیگه چه چیزهایی از بین میبره؟ بی احتیاطی در نگهداری. مثلا یه چیزی رو باید مثلا شما کنج تاخچه بذارید، سر تاخچه بذارید، بعد میاید از روی زمین یا روی صندلی بلند بشید، سرتون میخوره به لب اون شکستنی، میفته میشکنه. خب یه چیزی رو از بین بردید. همه کارها برای این است که این وجود چون مقصود به ذات است حفظ بشه. بعد میاد تو وادی اخلاق. در اخلاق چه چیزهای مقصود به ذاته؟ یعنی چون انسان بهش میرسیم، انسان مدنی به طبعه، یعنی طبع انسان شهرنشینی است، یعنی اجتماع. انسان دوست دارد در اجتماع باشه، انسان دوست دارد با اجتماع باشه، انسان دوست دارد به همین جهت خانواده تشکیل بده، انسان دوست دارد با خانواده خودش جمع بشه، انسان دوست داره دور هم که می نشینن از مسائل مبتلا به خودشون و اجتماعشون صحبت بکنن و تحلیل بکنن و به نتیجه برسن و اون نتیجه را عقلا بپذیرن و ببرن در به اصطلاح مقولات واجبات به ذات اونجا نگهش داره که این ضروری است که باشد و بهش عمل بشه. خب پس اگر ما کار ضد این بکنیم، یعنی بیایم و خانواده رو از هم متلاشی بکنیم، بیایم کارهایی بکنیم که موجب این بشود، یعنی غیبت بکنیم، تهمت بزنیم، بدگویی بکنیم، طلبکاری بکنیم، حرص بزنیم، از این چیزهایی که الان در جامعه خیلی فراوانه، با این روش‌ها و کارها موجب تفرق بشویم. پس اون واجب به ذات رو که در واقع مقصد هست، مقصد وجود به ذات هست و بعد واجب به ذات می شود، با اون مخالفت کردیم. پس از نظر اخلاقی هم ما در واقع به سمت نابودی رفتیم. پس ترک آنچه که مخالف با اینها باشه اون واجب میشه. خب بعد نتیجه میگیره، میگه خب اگر که قرار بود خدا خلق نکنه میشه ترک، و ترک از ازل حاصل بود دیگه، ضرورا نداشت خدا حرف بزنه که خلق نمیکرد، چون ترک بود زمانی اصلا خدا هیچ نیافریده بود. و اما فعل و ما ینبغی فعله، آنچه که شایسته از انجام دادنش، متعلق به نفس انسان و نفس انسان باید برای انجام دارای معرفت بشود. وقتی نیازمند معرفت شد باید برود دنبال کسب معرفت. کسب معرفت اول از بیانات شروع میشه، بعد به کتاب میرسه، بعد میزان تشخیص میده. خب وقتی که این معارف رو پیدا کرد میاد در ساحت عمل، حالا بر اساس این معارف باید کار بکنه. مثلا معرفت پیدا کرد که پیامبر گفته صله رحم موجب طول عمر است. خیلی جالبه که روانشناسی امروز به این نتیجه رسیده، برای اینا که افسردن پیش این مشاور اینا میرن بعد میان برای من تعریف میکنن، میگه خب با کیا دوستی؟ خونه کیا میری؟ خونه خیش و قماد میری؟ با هم نشست و برخاست دارین؟ با هم پارک میرین؟ گردش میرین؟ همش مساوی با صفر، منفی منفی منفی. خب اونم که راه علاج نداره، میگه خب این کارا رو بکن. میگه با داییم که قهرم، عمومم که ولش کن به درد نمیخوره، نمون خالم هم که اصلا مثل که از دماغ فیل افتاده، عمم هم که دیگه حرفشو نزن، هیچ کسی دیگه نمونه که هیچ کس. خب اون وقت میگه خب پاشو برو. پس این معارف برای این است که بیاد در صحنه جامعه و به اونا عمل بکنه. حالا نتیجه میگیره. پس کتاب آن چیزی است که جهت انجام، خوب دقت بکنید تعریف کتابه، جهت انجام افعال شایسته نفسانی بدان متوسل می شوند، زیرا به وسیله کتاب است که حق از باطل تمیز داده می شود و نیز حجت از شبهه. تعریف خیلی قشنگ از کتاب میکنه. و میزان چیزی است که برای انجام فعل شایسته بدنی بدان متوسل می شوند. ترازو، من حالا این کار بکنم یا نکنم، مثلا می خواهم یک کشیده آبدار توی گوش این آقایی که تو پیاده رو داره میره بزنم، میرم تا نزدیکش، نه این میزان عقل میگه نکن، پس می خوری. تازه اون قوی تره، 10 تا بهت میزنه، منصرفش میکنه، حداقل به خاطر این ترس. زیرا معظم تکالیف سخت در اعمال در ارتباط با رفتار و معامله با مردم است، مثل هم مثالی که زدم بعد. و میزان وسیله ایست که با آن عدل از ظلم و زائد از ناقص تمیز داده میشود. و اما حدید، پس بیانات گفت، کتاب رو گفت، میزان رو گفت، سر آهن که در آن بعث شدید است، وسیله بازدارنده مردم است از انجام کارهای ناشایست. حاصل آنکه کتاب اشاره است به قوه نظریه و میزان اشاره است به قوه عملیه و حدید اشاره و کنایه است از قوه بازدارند. و به سبب آنکه اشرف اقسام رعایت مصالح روحانی است، یعنی اشرف اقسام کارهایی که انجام می‌دهد یک انسان باید در راستای مراعات روحانیت مردم و جامعه باشد که اون خدشه نبیند. چون اگر روحانیت در جامعه خدشه، نه روحانیت لباس رو بگم، اشتباه نکنه، روحانیت داخل، اونا خودشون آسیب زننده، اونا که باید با آهن جلوشون گرفت با اونا کاری ندارم. این روحانیت درونی رو داره میگه. میگه رعایت مصالح روحانی است، سپس رعایت مصالح جسمانی و سپس بازداشتن از آنچه سزاوار و شایسته نیست. لاجرم این ترتیب در این آیه مراعات شده که با بینات و کتاب مصالح روحانی با میزان تشخیص با حدید جلوگیری. دوم آنکه معامله یا با خالق است که تعریف آن کتاب است. رفت توی یک بیان دیگر، اون بیان تمام شد، یکی دیگر رو شروع میکنه. میگه معامله یا با خالق است که طریق آن کتاب است، یا با خلق است که ایشان هم بر دو دستند. خلق رو دو دسته میکنه. حالا یک انسان میخواهد که یا با خدا معامله بکنه یا با خلق. یا از احبابند که معامله با آنها به سویه است. یعنی انسان با دوستانش، کسانی رو که دوست داره، باید به سویه عمل بکنه و ابزار آن میزان است. میزان ترازو است. یا با دشمنان است که معامله با آنها با شمشیر و آهن است. سوم اقوام ثلاثه اند. سوم یکی سابقونند که با مردم به مقتضای کتاب عمل میکنند. پس از سابقون، از سابقون اولئک المقربون، رازی میگوید که اینها کسانی هستند که بر اساس کتاب با مردم رفتار میکنند. هر چه کتاب گفته همون رو میکنند. پس انصاف میدهند و انتقام نمیگیرند. به عدالت عمل میکنند، منتقم هم نیست. و از مواضع شبهه احتراز میکنند، دوری میکنه. هر جا شبهه پیش آمد اصلا سراغش نمیره. ما که در مواضع شبهه که غالبا هم باش برخورد داریم، میگیم انشالله حلاله، انشالله خوبه، انشالله درسته، انشالله بسم اللهشو گفتن، انشالله میخوریم. حالا اگر هم حرام بود، انشالله خدا غفوره، انشالله خدا رحیمه، انشالله خدا ودوده، انشالله خدا کریمه و صافش میکنیم. در صورتی که رازی میگوید که احتراز باید بکنه. دیگری مقتصدانند. یه دسته مقتصدند که هم انصاف میدهند و هم حق خود باز پس میگیرند. با میسته میگه حقا اون از حقش میگذره، اما گروه دوم حقشم میگیره که به ناچار باید صاحب ترازو باشن. یعنی اگه بخواد حقشم بگیره باید ترازو داشته باشه بکشه که زیادی نگیره و مراقب عدل باشه. گروه سوم ستمگرانند که انتقام میگیرند ولی انصاف نمیدهند. اینا رو باید چه کار باید کرد باشون؟ با اینها باید با آهن مواجه شد. اینا به دردشون آهن میخورد. بعد میاد یه گروه دیگر رو مطرح میکنه. میگوید انسان یا در مقام حقیقت است که نفس مطمئنه و مقام مقربین است. اگر یه انسانی در مقام حقیقت قرار گرفت، این دارای نفس مطمئن است که در آن حالت یا در آن مقام جز به سوی خدا ساکن نگردد، همیشه جهتگیری و سکونش به سمت خداست. و عمل نمی کند جز به کتاب خدا، همان گونه که فرموده است الان به ذکر الله تطمئن القلوب، که آیه 28 سوره رعد. و یا در مقام طریقت است. پس یه گروه انسان ها در مقام حقیقتن، دارای نفس مطمئنه هستن و بر اساس کتاب خدا عمل میکنن، به اون آیه استناد کرد. یا انسان در مقام طریقت است و آن مقام نفس لوام است. من انسانی که در طریقت باشه دائم سر و کارش با نفس لوام است، یعنی هی به سمت خطا میره، اون نفس لوامه میگه که نگهش دار، نرو، متوقف شو. خب و این مقام اصحاب یمین است. حالا اینا تقسیم بندی ها، این تقسیم بندی هم خودش هم روش خیلی بحث شده و هم بحث داره. من فقط تذکرن میگویم که بعضی وقتها همونطوری که مرحوم پدر میگفتن، همه کتاب ها رو بخوانید، تفسیرها و کتاب هایی که در خصوص مثلا آیات کتاب یا چیزهای دیگر نوشته شده، و از جمله مثلا راضی با این که جبری مذهب است، بیانات خیلی خوبی در پاره از آیات داره که یکی از اونجاها همین. پس باید دارای میزان باشد این که توی طریقته. به چرا؟ جهت معرفت اخلاق، تا از طرفین افراط و تفریط دوری گزیند. نه از این ور بیفته نه از اون ور، با میزان حرکت بکنه و بر صراط مستقیم باقی بماند. و یا در مقام شریعت است. پس سه مقام گفت: حقیقت، طریقت، شریعت. در مقام شریعت مقام نفس امار است، یعنی مقام حقیقت نفس مطمئن نبود، مقام طریقت نفس لوامه بود، مقام شریعت نفس امار است. در اینجا ناچار به متوسل شدن به آهن است که مجاهدات و ریاضات شاقه می باشد. خب بعد میره توی مکاشفه و وصول و اینها. حالا برای این که این بحثش دیگه واردش نشم، بذارید چند عبارت از مولا امیرالمؤمنین در خصوص بخل براتون بخونم. بحث رازی تمام نشد، یادتون بمونه که بحث به اینجا ختم شد که اونهایی که اصحاب شریعتند، اونها در مقام نفس اماره هستند و این نفس اماره پیوسته باید با آهن سرکوب بشه، و آهن عبارت است از ریاضات و مجاهدات پیوسته که این انسان اون نفس رو باش سرکوب میکنه، هی میزنه تو سرش میزنه. این آهنه ها، اون ذات اون تو سر زدن اسمش آهنه، نه اینکه حالا بره یه تیکه میلگیر دیدم یه ساختمان قرض بکنه و بیاره بزن تو نفس خودش، اونطوری نیست. خب حالا در کلمات قصار شماره 30 مولا می فرماید: البخل و آرون، بخل یک ننگه. خب والجبن و منقصه، ترس نقصانه. پس بخل خیلی شدیدتره، ننگ آره، و ترس نقصانه. و الفقر و یخرس الفتنه ان حجته، و فقر موجب می شود که انسان زیرک را در گفتن حجت و دلیلش گنگ بکند، یعنی که فقر موجب می شود که انسان حرف حق خودش رو نزنه و خفقان بگیرد. خب که ما میبینید برای اینکه 45 تومن یارانه بگیریم چقدر خفقان میگیریم و چقدر تو دهن خودمون میزنیم که حرف نزنی یا 45 تومن قطع میشه. خب اینجا میگوید الفقر رو یخرس الفتنه عن حجته. ببینید چه بلاهای سر ما میارن و چطوری ما رو خفه میکنن و چه راهای خوب بلدن. والمقلو قریب فی بلتته، و انسان تنگ دست حتی در شهر خودش هم قریب و بیکس. پس ببینید اینقدر که قرآن کوشش کرده است در تعدیل ثروت، برای همینه ثروت یه جا نمونه که این احساس ها در میان مردم پیش نه. در عهدنامه مالک خطاب به او مولا می‌فرماید ولا تدخلن فی مشورتک بخیلا یعدل بک عن الفضل. در مشورت خود هیچ بخیلی را راه مده، زیرا او تو را از فضل به مردم باز می‌دارد. اینها یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، اصلا صفت بخیله. و یعدک الفقر، به تو وعده فقر میده، میگه مالک اگر تو انفاق بکنی اون وقت خودت فقیر میشی یا حواست باشه. ولا جبانن، حالا ایناش دیگه مربوط به بخیل نیست، ولی چون در اون بالا تو عبارات کلمات قصار گفت، میخوام تفکر مولا امیرالمومنین رو نگاه بکنی که هر جای حرف زده دقیقا یه نواخت هماهنگ و با انسجام حرف زده. تو کلمات قصار میگوید بخل و جبن و فقر، اینجا میگوید ولا جبانن. یه وقت ترسو رو مورد مشورت خودت قرار ندهی که یضعفک که عن الامور، تو را در انجام کارها ناتوان میکنه. نه این خطر داره، نه اون یکی اینطوریه و همیشه تو را میترساند. ولا حریصن یزین لک الشرح بالجور، و مبادا که حریص مورد مشورت تو قرار بگیرد که تو را آزمند در ستمگری میکند. وقتی حریص باشه یه بکن، بزن، زندان کن، بگیر، چرا معطلی؟ آقا 200 نفر رو میکشیم، بود دیگه، یه وقت قتلای زنجیره ای بود، یه لیستی در آمد که یه لیست اومد 210 نفر، 176 نفر، اینها بود که اینها رو اگر ما یه دفعه بگیریم و اعدام بکنیم مملکت آرام میشه. بر درستی هم بودن. اینا حریصن که وقتی که مورد مشورت قرار بگیرن با آدم این کارو میکنن. حالا هر ستا رو امیرالمومنین توضیح میده، میگه فان البخل والجبن والحرص غرائز شتا یجمعها سوء الظن بالله. میگه این ستا صفات گوناگونن که اگر در کسی جمع شد اون کسی است که به خدا بدگمان است، یعنی به حمایت خدا، نصرت خدا، فضل خدا و عرض کنم که دهش خدا، اعطاء خدا، به اینا بدگمانه. میگه خدا که نمیده، خودمون باید درست بکنیم. از این جهت میگوید این ستا ناشی از سوء ظن به خداست. یک عبارت دیگر بخونم از کلمات قصار 378 که در موضوع خودمونم بخلم بحث کرده باشم. البخل جامع لمساوء العیوب، بخل جمع کننده بدترین عیب هاست، بدترین عیب ها توی آدم بخیل جمع میشه. خب شما ببینید که انسان اگر در عفو بخیل شد، اینقدر اعیاد میاد، اینقدر توصیه میاد که آقا این در حصر نگه داشتن این سه تا آدم به ضرر شماست، بخل میکنه. خب اینا همه زندانی سیاسی شما داشته باشید به ضرر حاکمیت شماست، شما اگر بیاید اینا رو عفو بکنید تبدیل میشید به یک مثلا، حالا مقام مقایسه نباشه، مؤمن رو با کافر مقایسه بکنیم، اما میشه مثلا نلسون ماندلا، بله؟ اون وقت این، ببخشید چی بگم که مثلا نمیرسه، مثلا خب که در عفو بخیله، اینه که میگه مساوئ عیوب در بخله، نه اینکه حالا یک قرون بده، دو تومن بده، سه تومن بده، اونجایی که باید اعطا بکند و دهش داشته باشد و بگذرد و نادیده بگیرد، اینها همه ناشی از صفت در واقع سخاوت است که ضد بخله. و هو زمام یقاد بهی الی کل سو، اون یه افساری است که آدم را میکشاند، یعنی افسار دست یکی دیگه است، خوب دقت بکن، که آدم را میکشاند به هر بدی، الی کل سو. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.